اینجا رادیو فردای اقتصاد. روزتون بخیر. در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران، خیابان الوند، استدیوی فردای اقتصاد با رادیو فردای اقتصاد. خوش آمدید خانم ها، آقایان. فردای اقتصاد امروز رو با من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی.
لطفاً شنونده باشید.
دلار 37500 تومانی جایگزین دلار 28500 تومانی شد. ماجرا چیست؟ تورم در تمام 20 کشور عضو منطقه یورو برای اولین بار طی 21 ماه گذشته تک رقمی شد. تیک تاک به تحریم ایرانیان پایان داد. موج مهاجرت به راننده ها رسید. ایران رکورددار محدودیت اینترنت. ساعت کاری ادارات از 18 شهریور به حالت قبل برمیگردد. سخنگوی وزارت امور خارجه: سند سپتامبر سند جدیدی نیست. افشا کننده ماجرای خودروهای شاسی بلند: سرافکنده و شرمنده نیستم.
ضربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد.
سلام خانم ها آقایان، در 13 روز از شهریور ماه، 4 سپتامبر، با 38 اپیزود از رادیو فردای اقتصاد در فصل دوم همراه شما ایم. یک سلام ویژه‌تر به اونهایی که به صورت زنده ما را از کانال تلگرام فردای اقتصاد شنوندن. در آغاز این اپیزود مثل هر روز میریم به سراغ آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز، و امروز با سروش بهرامی. سلام سروش.
سلام، عصرتون بخیر. خب بازار سرمایه امروز حال و هوای نسبتا متفاوتی داشت. از همون ابتدا که کار خودش رو شروع کرد، یک سری خبرها و شایعات در بازار پیچید در رابطه با بحث ارز 28500 تومان که بعدتر به هر حال از سمت بانک مرکزی تایید شد و یک رنگ سبزی رو پاشید بر نقشه بازار سرمایه. از قبل‌تر توی هفته‌های قبلش هم ما این خبرها رو داشتیم که احتمالاً این ارز قرار هست تغییر کنه. جلساتی برگزار شده ولی امروز دیگه به صورت رسمی این خبر منتشر شد.
کجا این خبرها رو داشتین؟
میپیچه دیگه، شایعه همیشه هست و مخصوصا توی چند وقت گذشته، توی ماه و هفته های گذشته بسیار شایعات و خبرهایی بود که خیلی هاش تکذیب شد، خیلی هاش حالا به صورت رسمی از مراجع رسمی میشه گفت تایید شد. بله. و به هر حال این خبر خبر مهمی بود. در ادامه بحث همون تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها و فرموله شدنش، این موضوع میشه گفت یکی از چالش های اصلی به هر حال بازار بود که امروز یه جوری محقق شد.
البته حالا بین صحبت‌های سروش بهتره که من اینم اضافه بکنم که گفتگوی امروز ما، گفتگوی ویژه امروز ما در رابطه با همین موضوع، ما این مسئله رو در ابعاد کلان بررسی خواهیم کرد با یکی از پژوهشگران این حوزه.
بسیار عالی. حالا فقط من اگه بخوام یه کمی بازاری تر به این موضوع نگاه کنم، بورسی بخوام نگاه کنم، یه سری میشه گفت ابهامات هست. هرچند به صورت کلی خبر بسیار خبر خوب و مثبتی، از همون موقعی که 28500 اومد خیلی نقشا بهش وارد بود.
چرا مثبته؟ یعنی چه تأثیری داره؟
خب میشه گفت سرکوب نرخ ارز و اون بحث قیمت‌گذاری دستوری روی خیلی از صنایع ما همچنان بود. توی بحث بورس کالا هم که این ارز 28500 تومان برای محصولات پتروپالایشی گذاشته شد، یه جوری اجازه نداد که واقعا خیلی از شرکت ها محصولات اصلی خودشون رو با اون قیمتی که واقعا میشه گفت قرار بود بر اساس عرضه و تقاضا به فروش برسه، به فروش برسونن. از سمتی خب هزینه هاشون بیشتر شده بود ولی از این محصولاتشون رو مجبور بودن با قیمت های پایین تری بفروشن توی بورس کالا. خب این اتفاق میتونه حاشیه سودشون رو افزایش بده، وضعیت درآمدزایی سوداوری خیلی از شرکت ها رو بهبود ببخشه و به طور کلی کاهش، هر چقدر این کاهش نرخ دلار توی میشه گفت حالا بازار رسمی که ازش یاد میکنن سیاست زاران با اون بازار آزاد کاهش پیدا کنه، میتونه اون میشه گفت همراهی و هماهنگی هزینه ها و درآمدها رو خیلی به هم نزدیکتر کنه و این موضوع خیلی اتفاق مهمی. اما نکته ای که هست،
میتونیم یه جوری هفته ای که گذشت رو حالا در میانش هستیم یه جوری هفته پتروشیمی ها بدونیم با توجه به فرموله شدن نرخ خوراک و حالا هم این خبر جدیدی که میشنویم.
دقیقاً واسه پتروشیمی ها میشه گفت مهمترین صنعتی بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت اتفاقات. اما اتفاق به صورت کلی برای بورس تهران خوب هست، چون بحث عقب نشینی دولت یا تغییر رویکردش از بحث میشه گفت سیاست‌های دستوریش میتونه برای خیلی از صنایع مهم باشه، چون خیلی از صنعت‌های ما هستن که الان دوچار میشه گفت قیمت‌گذاری دستوری ان، بحث عرضه تقاضاشون داره دوچار چالش میشه
و پیش بینی میشه که این نرخ جدید یک روند مثبت رو پیش روی بورس بذاره برای
آره به صورت کلی دقیقاً. حالا بحثی که هنوز هست اینه که خب هنوز ابهام در مورد نرخ خوراک زیاده، اینکه قرار چه نرخی باشه، اما وقتی دیدگاه مختلف رو نگاه می‌کنیم تقریبا یک محدوده بین 5700 تومان تا 6000 تومان محدوده‌ای که با نرخ‌های کنونی برای نرخ خوراک پتروشیمی ازش یاد میشه و خب نسبت به اون 7000 تومان قطعاً خیلی بهتره. پیش بینی‌ها اینه که ممکنه نرخ گاز توی هاب‌های اروپایی دوباره کاهش پیدا کنه و این میتونه روند رو کاهشی کنه برای نرخ خوراک. اما از اون ور وقتی خب 38500 تومان یا حدوداً 38000 تومان اومد، خب به نسبت به 28500 تومان نرخ خوراک رو بیشتر افزایش داد. از یک سمت دیگه به هر حال قیمت محصولات رو بالا میبره. یه جورایی میشه گفت دو تا تاثیر داره میذاره، یه تاثیر منفی یه تاثیر مثبت، یعنی یکی روی درآمدها رو افزایش میده یکی هزینه ها رو داره رشد میده. ولی خب گفته میشه که تاثیر مثبتش میتونه وزن بیشتری داشته باشه و این اتفاق میتونه سوداوری شرکت ها رو به مراتب بهترش کنه. بازار ارز همین حالا ارزش معاملات دوباره تا مرز 7000 تومان 7000 میلیارد تومان رفت، ورود پول داشتیم که اتفاقای مثبتی بود. وارد بازار ارز که بشیم، بازار ارز خب از روز گذشته بود تقریبا، از پری روز بود تقریبا یک روند سعودی رو شکل داد. امروز هم تقریبا با ثبات بود، خیلی تغییر چندانی نداشت. دلار حوالی 49600 تومان داره نوسان میکنه، طلا 18 عیار 2,366,000 و سکه امامی هم 28,154,000 تومان. یکی خبرهای بسیار میشه گفت مهمی که امروز اومد، شاید بحث خبری بود که گفته میشه آژانس بین‌المللی اتمی گویا یک گزارش جدیدی رو قرار منتشر کنه که توش تاکید کرده و تایید کرده که ایران غنی‌سازی خودش رو سرعتش رو کاهش داده و این خبر میتونه خبر مثبتی باشه، هرچند که فعلا ما ندیدیم قیمت دلار توی بازار آزاد خیلی کاهش چندانی داشته باشه، اما خبرهای مثبتیه.
متشکرم سروش بهرامی، جامع و کامل مثل هر روز باهات خداحافظ.
خدا نگهدار.
بسیار خب، با فاطمه رجبی چه خبر رو داریم؟ چه خبر خانم رجبی؟
خبر مهمه امروز که سروش بهرامی یه جوری بهش اشاره کرد، ماجرای جایگزین شدن دلار 38500 تومانی با دلار، در واقع جایگزین دلار 28500 تومانی شد که میگم مفصل بهش خواهیم پرداخت. خبر دیگه‌مون رو هم باز سروش بهش اشاره کرد،
خبر
اطلاعیه‌ای که آژانس داده در رابطه با کاهش، اینطور که ادعای آلا آژانس هست، کاهش تولید در واقع غنی سازی از سوی ایران رو تایید کرده و خوبی میتونه یه سیگنال مثبتی به کسایی باشه که فکر میکنن گفتگوها داره شکل میگیره و داره به جاهای خوبی میرسه. اما از اون طرف ما صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه داریم که در واکنش به حرف‌های امیر عبداللهیان دیروز ما بهش پرداختیم در رابطه با سند سپتامبر، گفته که این سند اصلا سند جدیدی نیست. من دیروزم تو حرفام گفتم که به نظر نمیرسه ما داریم در مورد یه چیز خیلی عجیب غریبی صحبت میکنیم.
چه طالب امروز... از کسی چیزی نشنه بود راجبه؟
امروز آقای کنعانی گفتن که اصلا جدید نیست، این مال همون روند مذاکرات ما در سال گذشته است، چون که تو شهریور که دوباره میشه همون سپتامبر سال گذشته خیلی آماده بودیم برگردیم به برجام، همه چی خوب بود، ولی اتفاقاتی که پارسال در ایران افتاد و به زعم آقای اونطور که آقای کنعانی اعلام کردن سوء استفاده غربی ها از این اتفاق و عقب کشیدنشون از گفتگو باعث شد که اون مذاکرات در همونجا متوقف باقی بمونه و حالا به نظر میرسه که دوباره طرفین آماده هستن که گفتگوها رو با جدیت دنبال بکنن. خبر دیگه که همونطور که گفتم اینه که تورم در تمام منطقه یورو به شکل در واقع خوبی تک رقمی شده، البته خاطرمون هست که قبلا هم تک رقمی بود، اما بحران کرونا و جنگ اوکراین عجیب غریب درگیر کرد منطقه یورو رو و حالا بله و حالا اینطور که نرخ اینطور که اعلام شده نرخ تورم تو این منطقه از اوج 10% در واقع به اوج 10.6% رسیده بود، دچار سیر نزولی شده و تازه ترین برآورد اداره آمار کمیسیون اروپا حاکی از اینه که در ماه اوت بدون تغییر نسبت به ماه قبلش همچنان 5.3%، یعنی از میانگین بیشتر از 10% به 5% رسیده و این نشون میده که دولت‌های اروپایی حداقل تا اینجای کار موفق بودن که یه جورایی تورم رو مهار بکنن و خب اهمیتش رو هم نشون میده، اهمیت اینکه در واقع این دولت‌ها همه چیزشون رو گذاشتن تا هر طور شده تورم به کنترل در بیاد. خبر دیگه که میخوام بهش بپردازم در واقع تحلیل‌ها و آمارهایی هست که وبسایت سرف شارک گذاشته و میگه که در نیمه اول سال جاری میلادی 29 کشور جهان درگیر انواع سانسورهای اینترنتی بودند و این بررسی نشون میده که تعداد محدودیت‌های اینترنتی که تو سال 2023 تا اینجای کار به وجود اومده 42 مورد بوده که سهم ایران از این میزان 14 مورده، یعنی در کل جهان 42 مورد در واقع محدودیت اینترنتی اعمال شده که 14 تاش مال فقط ایران بوده. در نیمه دوم سال گذشته مسدودسازی گسترده‌ای رو به هر حال داشتیم، اختلالات شدیدی تو شبکه اینترنت داشتیم و این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرده که طبق این گزارش تو 6 ماه اول سال 2023 ایران رکورددار محدودیت‌های اینترنتی در جهانه. خبر دو تا خبر دارم، هر دو تا فضاشون فضای اتحادیه‌ایه. یکی رو احمد رضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های مسافربری گفته که چون که سرمایه‌گذاری تو حمل و نقل خیلی کم شده و خیلی قیمتش بالای اتوبوس‌های وارداتی با افزایش درخواست راننده‌های پایه‌ای، در واقع چون که سرمایه‌گذاری تو حوزه اتوبوس‌های وارداتی خیلی گرونه و کمه، راننده‌های پایه یک برای مهاجرت دارن اقدام می‌کنن. در واقع همونطور که گفتم به نظر میرسه سیل مهاجرت به راننده‌های
یعنی
پایه یک رسیده.
اتوبوس‌ها اتوبوس داشتن در ایران و تهران به خصوص دیگه رسیده به جایی که راننده‌ها دارن مهاجرت.
تا چند وقت پیش میگفتن خلبانا دارن مهاجرت میکنن، حالا دیگه راننده ها هم دارن مهاجرت میکنن.
یعنی سال هاست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران وزیر مجموعه اتوبوسرانی مینالن از این که بودجه‌ای که باید اختصاص پیدا کنه برای خریداری اتوبوس برای شهر تهران تحقق پیدا نمیکنه. بخشیش رو هم تو تولید و اینها مشکل داریم به خاطر تحریم ها و حالا الان میبینیم که مهاجرت راننده ها اضافه شده که
خب شاید اصلا دلیلش همونه، وقتی که خب ماجرا در واقع تا این اندازه بیخ پیدا بکنه خب احتمالاً کسایی که
ما میمونیم و یه سری اتوبوس بی راننده
آره دارن کار میکنن حتما میرن دیگه. آقای یاوری رئیس اتحادیه عکاسا و فیلمبردارا که بیشتر حالا منظورشون کسایی هستن که مراسم ها رو پوشش میدن، گفته که تا دو سال پیش عکاسی و فیلمبرداری دیگه حتی عروسی ها هم پشت سر گذاشته بود.
خب.
ما سفارش فیلمبرداری عکاسی از ختم هم داشتیم، یعنی اینجوری رونق پیدا کرده بود اقتصاد اون، اما حالا نه تنها دیگه ختمی ها همه رفتن بلکه اینقدر وضعیت مالی مردم بد شده که باب شده آدما با موبایل تو عروسی ها فیلم میگیرن، یعنی دیگه دو سه تا دوستشون بالاخره تو هر تایفه دو نفر آیفون 14 دارن دیگه، آیفون 13 دارن دیگه، میگن آقا شما یه فیلم و عکسی بگیر و حل و فصل بکن کارو برای ما.
ما خودمونم توی این کار یه جورایی دست داشتیم، ببین تقصیر خودشون هم هست دیگه، مثلا وقتی یک آلبوم عکس هزینه تمامش در میاد برای یک استودیوی نهایتشو دارم بهتون میگم 2 میلیون تومان ولی اون رو میومد میفروخت 20 میلیون تومان، یعنی میخوام بگم آقایون و دوستان به وقتش برد رو انجام دادن. حالا
آره،
به هر حال خدمات
نگاهی.
ضروری نیست
بیشتر
اما...
موضوع مربوط به خیلی مردمه، یعنی یه جورایی من از اون زاویه بهش نگاه
میکنم،
این که دیگه آره نمیتونن در واقع از این خدمات استفاده بکنن.
بله.
هی داره حذف میشه.
بله.
همه چیزای
شاید اگر یکم قیمتاشون رو تعدیل کنن استودیو بشه
شاید خیش. حالا این آقای یاوری که گفته بابا مردم اصلا عروسی دیگه نمیگیرن که بخوان فیلم برداری کنن عکاسی کنن، یعنی واقعا سر درد دلشون باز شده و یه چیزایی رو گفتن که واقعا غمگین کننده است دیگه. به هر حال خیلی خیلی دور برامون داره میبینیم.
بله.
بدون اینکه عروسی.
بله.
بگیرن. آخرین چیزی که میخوامش بپردازم بیشتر از اینکه اصل خبرش مهم باشه گویندش مهمه. کیهان امروز در بخشی به این پرداخته بله روزنامه کیهان به این پرداخته بود که دولت آقای رئیسی 60 فروند هواپیما وارد کرده بنا به ادعای خود دولت، اما ما دوستانی داریم که از اول تابستون تا الان یه بلیت مشهد گیرشون نمیاد. یعنی اینکه خود روزنامه کیهان هم به این ماجرا پرداخته واقعا نشون میده که ماجرا چقدر بیخ پیدا کرده. این موضوعیه که مخصوصا حالا به واسطه اینکه خب یه بخش بزرگی از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور در اختیار سفر اربعین قرار گرفته و یک بالاخره یک ماجرای اینجوری رو چند هفته‌ای هست که داریم، حالا اوجم گرفته، ولی ماجرا مربوط فقط به همین برهه نیست.
بله.
ما ماهاست که با مسئله کمبود بلیط هواپیما مواجه هستیم.
بله.
حتی یه سری محدودیت‌ها رو هم سازمان هواپیمایی اعمال کرد، ولی به نظر نمی‌رسه که اتفاق خاصی افتاده باشه. بد نیست، فکر می‌کنم که بتونیم همین کار بکنیم که بعدتر خیلی مفصل با حضور شاید نماینده‌ای از سازمان هواپیمایی به ماجرا بپردازیم.
متشکرم فاطمه رجبی، شما شنونده رادیو فردای اقتصاد هستید و الان می‌خوایم بریم سراغ خبرهای شرکتی با هانا پاکمند.
سلام، عصرتون بخیر.
سلام هانا.
در ادامه خبری که دیروز از سمت سازمان گمرک داشتیم که میخوان ما با تفاوت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام رو دریافت کنن،
بله.
امروز هم وزیر اقتصاد در مکاتبه ای که با رئیس کل گمرک داشتن بهشون اجازه دادن که این مالیات علل حساب 2% رو دریافت کنن. خبر بعدی هم اینه که رئیس سازمان مالیاتی از امکان پرداخت حقوق گمرکی شرکت‌های تولیدی برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات با چک و تضامین خبر داده.
بله.
آقای رمضان نژاد مشاور وزیر جهاد کشاورزی در نامه خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی از حذف ارز 28500 تومانی برای محصولات دامپزشکی خبر دادند. رئیس هیئت مدیره بورس تهران از راه اندازی بازار سرمایه گذاری حرفه‌ای با هدف تامین مالی شرکت‌های طرح سهامی آن تا یک ماه آینده خبر دادن. ما یه تغییر هیئت مدیره در سرمایه گذاری قدیر داشتیم که آقای مازیار حسینی مدیر عامل این شرکت شدن.
آقای
مازیار حسینی.
نه،
من اشتباه کردم. آقای مازیار حسینی از سمتشون تودی شدن و آقای مهدی عبوری به عنوان مدیر عامل جدید معرفه شدن. این اشتباه من.
بعد آقای حسینی نگفته خبر که به کجا منتقل شدن؟
فعلا در همین حد. نه.
یه
برآوردی هم از بدهی شرکت باشگاه استقلال صورت گرفته که گفته میشه حتی اگر هزینه‌ای هم تا پایان سال نداشته باشن، که حالا غیر ممکنه، ولی اگر هزینه ادامه سال رو صفر در نظر بگیریم، این باشگاه با بدهی 900 میلیارد تومانی وارد فصل جدید مسابقات شده. و خبر آخر هم برمیگرده به حالا اطلاعیه‌ای که گروه مپنا منتشر کرده. این شرکت خبر داده که تجدید ارزیابی دارایی‌هاش فقط در گروه زمین شرکت میخواد رخ بده، که بعد از این که محدودیت‌های اسناد مالکیت در برنامه شرکت صورت بگیره آماده سازی میشه.
بسیار عالی. تموم شد؟
بله.
بسیار عالی. متشکریم هانا پاکمند. با خداحافظی می‌کنیم تا فردا و خبرهای شرکتی فردا. الان فکر کنم وقتشه که بریم برای ارتباط تلفنیمون با کارشناسی که بعدش رو داده بود فاطمه، و در رابطه با نرخ جدیدی که دولت اعلام کرده برای دلار مبادله‌ای.
خیر، برای در واقع نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها رو، بله، نرخش رو 37500 تومان اعلام کرده. اول اجازه بدین من سلام بکنم به آقای علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصادی، و اگر که من بخوام به طور حالا خلاصه تر بگم اقتصاددان، که در خدمتشون هستیم در رابطه با این ماجرا صحبت بکنیم. آقای سعدوندی، اگر که صدای من رو دارین به ما بگین که اتفاقی که افتاده دقیقاً چیه و چرا خوشحال کننده است.
سلام جناب سعدوندی. شما و شنوندگان عزیز، اگر صدای من مناسب است ادامه بدم.
بله، صداتون رو به وضوح داریم، بفرمایید.
خب، خبر خوبی بود بعد از مدت‌ها که متاسفانه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی از ریل خارج شده بود. به نظر می‌رسه که مجدداً عقلانیت داره حکم فرما میشه. شما ملاحظه فرمودید که سال گذشته بعد از سال‌ها مقاومت، دولت تصمیم گرفت ارز 4200 رو در واقع حذف کنه، ولی بعد از چند ماه متاسفانه به صورت دیگری ارز ترجیحی رو با نرخ 28500 به اقتصاد بازگرداند. خبر جدیدی که اعلام شده در واقع نشون میده که اون سلبیت گذشته در حفظ ارز ترجیحی دیگه حاکم نیست، و این از چند جهت به نفع اقتصاد ایران. یکی این که اگر که بریم به سمت این که بیشتر مصارف ارزیمون با یک نرخ خاص صورت بگیره، میتونیم امید داشته باشیم که در آینده نظام ارزی ما تک نرخی بشود. میدونید که ما یکی از معدود کشورهای دنیا هستیم که نظام ارز چند نرخی داریم و نظام ارز چند نرخی در واقع یک نظام رانتی هست که رانت بسیار بالایی رو در اختیار رانتخاران قرار میده، در اختیار افرادی که ویژه خوار هستند و ارتباطات پنهانی دارند قرار میدهد. پس از این جهت برای اقتصاد ما واقعا خبر مثبتی هست. از طرف دیگر برای بورس هم میتواند خبر مثبتی باشد. البته واقعیت این هست که هم نرخ خوراک و هم نرخ محصول هر دو داره با یک نرخ تعیین میشه که برخی از افراد ممکنه بگن که این تأثیر خاصی روی جریان سوداوری شرکت های پتروشیمی به عنوان مثال نخواهد داشت، ولی عرض من این هست که همین ساختار جدید ریسک شرکت های پتروشیمی رو به شدت کاهش خواهد داد و حتی برداشت من این هست که اگر همین روند ادامه پیدا کنه، ریسک سیستماتیک بازار که در طی چند سال گذشته مرتبا در حال افزایش بوده به یک سطح متعادل تری کاهش پیدا خواهد داشت.
جناب سعدوندی، خیلی ها حالا من میبینم افرادی که تو شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنن اینطور به نظر میرسه که، یعنی اینطور فکر میکنن که این دلار 28500 تومانی کلن از دستور کار خارج شده، اما به نظر میرسه این اشتباهه، درسته؟
بله بله، دلار 28500 خارج نشده. یک در واقع از لفظ تسعیر استفاده شده اینجا، ولی معمولا تسعیر برای قیمت گذاری ارز دولتی، ارز حاصل از فروش نفت در بودجه دولت استفاده میشه. به نظر نمیرسه که در زمینه قیمت گذاری و تسعیر ارز در بودجه تغییری به وجود آمده باشه، هرچند که توصیه بنده این هست که نه فقط نرخ تسعیر در بودجه افزایش پیدا نکنه، بلکه سالهاست من عرض کردم که باید بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک بشه و این تفکیک بودجه ارزی از ریالی در واقع ترجمهش این هست که نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر بشود. پس بنابراین این که فقط قیمت ارز پتروشیمی ها افزایش پیدا کرده ولی قیمت ارز دولتی همچنان ثابت مونده 28500 هست، این خبر مثبتی منفی ارزیابی نمیشه.
من میدونین از چه جهت این برای شخص من سواله، این که خب به نظر میرسید که الان قبلا دولت در واقع این دلارها رو از فروشنده ها و صادرکننده های عمده ای مثل همین پتروشیمی ها به نرخ 28500 تومان دریافت میکرد، میخرید، و حالا از اون طرف اگه نیاز بود برای واردات کالای اساسی 28500 تومان اختصاص بده، خب این برام اینجوری حساب کتاب کرده بود، ولی الان این طرف این نرخ بالاتر رفته، اما وقتی به طور کلی 28500 تومان کنار گذاشته نشده، این دولت رو با چالش مواجه نمیکنه، اونور باید 28500 تومانی به وارد کننده بده ولی اینور یه جور دیگه حساب بشه و خیلی بالاتر حساب کتاب بشه.
حالا من اطلاع دقیق در این که واردات با چه نرخی الان میخواد صورت بگیره ندارم، ولی برداشتم و میتونم خدمتون عرض کنم که احتمال میدم به واقعیت خیلی نزدیک باشه و اون این هست که در شرایط فعلی ارز 28500 که احتمالاً از درآمد نفتی به دست میاد یا درآمدهای ارزی دولت به دست میاد برای واردات کالاهای اساسی استفاده میشه که البته همین ارز سوبسیدی باعث میشه که کالاهای اساسی در کشور تولید نشود، یعنی به یک نحوی بیماری هلندی یا صنعت زدایی در بخش کالای اساسی صورت میگیره که سیاست کاملا مخرب و اشتباهی هست. اما نکته مثبت اینجاست که در گذشته این بازار منحوس نیما به وجود آمده بود که رانت شرکت های پتروشیمی و شرکت های صادر کننده منتقل بشه به وارد کننده، ولی در شرایط فعلی عرض سایر واردات به جز کالاهای اساسی با احتمال خیلی زیاد همین ارزی هست که در واقع ارز پتروشیمی باش محاسبه میشه.
یعنی ما حتی میتونیم امیدوار باشیم که در اون سمت هم تا اندازه زیادی 28500 تومانی کم رنگ بشه.
من خیلی امید دارم این قضیه اتفاق بیفته و برای همین هست که برداشتم این است که پس از حذف ارز 4200 این سیاست بهترین سیاستی بوده که دولت در طی 2 سال گذشته در پیش گرفته.
جناب سعدوندی، شاید یه مقدار حالا بخواد که لازم باشه که شما تفسیر و تعبیر خودتون رو بگید در جواب این سوال. ولی من میخوام این ببینم که آیا شما این گزاره رو قبول دارین که بخش زیاد خوشحالی و ابراز شعفی که ما شاهدش هستیم بابت این اتفاق که افتاده، یه جورایی از این بابته که به نظر میرسه اون گفتمان تثبیتی و اون گفتمان مدافع هرچی بیشتر تثبیت نرخ ارز یه جورایی در واقع شکست خورده باشه، یک جورایی عقب نشینی کرده باشه و تأثیرش بر تصمیم های دولت کم رنگ شده باشه. یعنی به نظر میرسه که جبهه مقابل این در واقع جریان به این امید رسیده که تأثیر اون جریان کمتر شده بر تصمیمات دولت.
بله دقیقاً شما درست می‌فرمایید. ببینید این که ارز پتروشیمی قیمتش تغییر کنه، خب ما می‌دونیم در بازار مثلا بورس تأثیر خواهد گذاشت. روی صورت‌های مالی مثلا صندوق‌های بازنشستگی تأثیر مثبت داره. ناترازی این صندوق‌ها رو کاهش میده. اینها واقعیته. یعنی خبر کوچکی نیست. ولی خبر به مراتب بزرگتر این هست که در طی دو سال گذشته جبهه تشکیل شده بود از اقتصاددانان اصلاح طلب و اصولگرا و حتی افرادی که شاید اقتصاددان هم نبودند، حتی در اپوزیسیون هم بودند در خارج از کشور و در داخل کشور، همه با هم دیگه یک اتحادی را به وجود آورده بودند در جهت تخریب بنیه های اقتصاد کشور. پایه های اقتصاد کشور در این دو سال به شدت متزلزل شد. نمونه مشخص بارها بنده تاکید کردم، به عنوان مثال یک صنعت بالنده مثل صنعت لاستیک به آستانه ورشکستگی کشیده شد، یا زیان انباشته شرکت های خودرویی به حدی بالا رفته که بخش عمده از تورم فعلی به خاطر همین سیاست های تثبیتی است که روی صنعت خودرو اعمال شده و مشابه همین سیاست های مخرب در صنایع متعدد متاسفانه اجرا شد و وضعیت کشور رو به جایی رسونده بود که بسیاری از دلسوزان کاملا ناامید بودن از آینده اقتصاد ایران. به نظر میرسه که اون گفتمان حداقل در این تصمیم خاص شکست خورده. ما از تصمیمات پشت پرده خبر نداریم، از اینکه در جلسات تصمیم گیری چه میگذرد خبر نداریم، ولی به نظر میرسه هیاهوی این جمعیتی که کاملا با راندخاری همسو بودند و کاملا تحمل میکردن راندخاری رو و به اسم مبارزه با تورم به وجود میآوردن، به نظر میرسه که این گفتمان یک مقداری تضعیف شده و از این جهت به نظر من خبر بسیار مهمی برای همه مردم ایران.
و به عنوان سوال آخر، خیلی همونطور که تو بخش آخر صحبتتون گفتید خیلی از کسایی که از این تصمیم عصبانی هستن، من دیدم که تاکید میکنن روی اثرات تورمی اون و میگن که در آینده نزدیک شاهد تورم افسار گسیخته خواهیم بود ناشی از این تصمیم و ناشی از فراموش شدن دلار 28500 تومانی به شکل حالا تدریجی. شما این پیش بینی رو قبول میکنین؟ حالا ممکنه بگین که آره تورم خواهد اومد اما مثلا ارزشش رو داره، یا اینکه به طور کلی اصلا این تأثیر رو رد میکنین؟
نه خیر، مطلقاً چنین نیست. همونطور که ارز 4200 حذف ارز 4200 کوچکترین اثر تورمی نداشته، اما اتفاقی که افتاد مثلا در زمینه ارز 4200 این بود که وقتی ارز 4200 با موفقیت حذف شد، یک سری سیاست‌های جبرانی دولت اعمال کرد که این سیاست‌های جبرانی باعث افزایش شدید نقدینگی شد و اون جناحی که ادعاش این بود که افزایش نرخ ارز باعث تورم هست، در واقع افزایش نرخ ارز 4200 رو عامل تورم در نظر گرفت، در حالی که شواهد نشون میده که متاسفانه اضافه برداشت بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده بود. دلیل افزایش اضافه برداشت این بود که به بانک‌ها اجازه داده شد که وام سرمایه در گردش در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار بدهند. بنابراین همزمانی حذف ارز 4200 و بی‌ثبات شدن بازار ارز و بی‌ثبات شدن شرایط تورمی باعث شد که بسیاری از افراد اینجوری نتیجه بگیرن که حذف ارز 4200 منجر به تورم شده، که مطلقاً چنین چیزی نبود. حذف ارز 4200 ضد تورمی بود. همین امروز هم این قضیه صادق است. یعنی این که تغییر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها می تواند به افزایش تولید شرکت های پتروشیمی، به افزایش صادرات شرکت های پتروشیمی و به ویژه به افزایش برگشت ارز حاصل از صادرات بیانجامد. شما می دانید که این جبهه‌ای که در واقع بیخردی رو در اقتصاد القا می کرد، مثلا برای اینکه ارز پتروشیمی برگردد قائل به داغ و درفش بودند، مثلا یک سیاستی رو مطرح کردن تحت عنوان در واقع این که مثلا 100% ارز باید برگرده. فقط میفرمایید یک چنین سیاست هایی که در پیش گرفته شد خوشبختانه شکست خورده امروز و بازگشتیم مسیر عقلانیت. خب این خیلی مثبته، اما اگر باز هم در کنار این سیاست های تورمزا در پیش گرفته بشه، مثلا حالا یک نوع وام دیگری داده بشه، وام ازدواج داده بشه، وام و این وام ها بر نگرده، باز نگرده به اقتصاد، باز هم ممکن هست که ما وارد شرایط تورمی شدیدتر بشویم، هرچند که بنده احتمالش رو خیلی کم میدونم. یعنی اصلا این 6 ماه آینده رو من به عنوان آزمایشگاهی در نظر میگیرم که این افرادی که از ارز ترجیحی به عنوان ابزار کنترل تورم استفاده میکردن در گفتمانشون، انشالله این گفتمانشون با شکست کامل مواجه خواهد شد.
جناب سعدبندی خیلی متشکر از توضیحاتتون. فقط سوال آخر اگر ممکنه خیلی کوتاه در یک جمله جواب بدید، اگر بخواید در واقع توصیه‌ای داشته باشید به دولتی ها که قدم بعدی رو هم به زعم شما عاقلانه بردارن، توصیه‌تون چیه؟
بله، من توصیه‌ام این هست، ببینید اگر میخواید تورم رو کنترل کنید حتما باید بر خلق پول بانکی مهار بزنید، چاره دیگری ندارید. هر زمان که یک نوع جراحی اقتصادی مثل همین تغییر نرخ تسعیر پتروشیمی یک نوع جراحی اقتصادی کوچک است، هر زمانی که جراحی اقتصادی انجام میدید حتما باید مواظب باشید، مراقب باشید که خلق پول بانکی مهار شود و از ریل خارج نشود. امیدوارم دولت از تجربه 7 و 4200 در سال گذشته درس گرفته باشد. همونطور که عرض کردم کاملا موفقیت آمیز بود هست ورز 4200، ولی همزمان سیاست های اجرا شد که متاسفانه به افزایش تورم انجامید. امیدوارم این بار دیگه این اتفاق نیافته.
متشکریم از شما علی سعدوندی اقتصاددان، ممنون از وقتی که در اختیار رادیو فردا اقتصاد قرار دادید. با اتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما، در پناه.
خداحافظ. بسیار علی، ما امروز اکونومیست رو با مانی بشرزاد داریم در استودیوی رادیو فردای اقتصاد و اکونومیست دیگه تقسیم شده دیگه
آره، فقط همونطور که میبینین ما داریم هر روز یه چهره جدید برای اکونومیست معرفی میکنیم. قرار هست که از این به بعد مانی بشرزاد رو با این محتواها بیشتر داشته باشیم، حالا چه اکونومیست باشه چه بقیه پایگاه‌هایی که محتواهای درست حسابی تولید میکنن، و ما اینجا از بچه های تحریری کمک میگیریم که منتقلش بکنیم به شما. سلام میکنم به مانی بشرزاد، عضو جدید و جوون تحریریه فردای اقتصاد.
سلام مانی.
سلام، خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستم.
مانی امروز قراره گزارشی رو از اکونومیست برای ما باز کنه که من توصیه میکنم قبل از شنیدن گزارش مانی موسیقی رو بشنویم و خیلیتون حدس بزنید که میتونه مربوط به چی باشه.
میتونه
50 سال پیش همین روزا تاریخ شیلی برای همیشه تغییر کرد و صبح 11 سپتامبر سال 1973 آلنده با همون ژاکت معروفش و عینک معروفش تو دفترش نشسته بود و اون صبح فکر نمی‌کرد که ساعت 2 بعد از ظهر قرار خودش رو بکشه. خب مقاله اکونومیست در این مورد بوده که کودتای 1973 شیلی چه تأثیری توی اقتصاد این کشور و سیاست این کشور داشته. برای بهتر فهمیدن این موضوع بهتره به تاریخ شیلی برگردیم. قبل کودتا چه اتفاقی افتاد؟
میخوای قبل از اینکه به تاریخ شیلی برگردیم به ما بگیم موزیکی که داره پخش میشه که دیگه الان انگار کمتر شده صداش چیه و ما داشتیم چی رو میشنیدیم؟
این موزیک می جنرال آگوستو پینوشه، موسیقی که طرفداران پینوشه برای اون ساختن و یه نوع موسیقی حماسیه که این طرفداران تو حزب پینوشه همیشه پخش میکنن.
پخش میکنن هنوز؟
هنوزم پخش میکنن بعد فسادهای مالی پینوشه و تمامی اتفاقا هنوز دوستش دارن.
آره. هنوز دوستش دارن. فکر کنم فساد مالی کمترین چیزی باشه که ما بتونیم.
بعد شکنجه و کشتن و همه این رزومه
پوری دارن دیگه به هر حال.
مثل پدر مادری که بچه‌شون هر کاری بکنه دوستش دارن. خب دیگه اکونومیست چی میگه؟
خب از تاریخ اون موقع میخوایم بگیم، زمانی که آلنده دکتر بود و سالهای سال توی سیاست شیلی بود و رئیس کنگره بود و رئیس سنا، اتفاقی که افتاد این یه برنامه جالبی داشت، میگفت مسیر شیلیایی سوسیالیسم. منظورش چی بود؟ میگفتش که توی کشورهایی مثل روسیه، مثل چین، سوسیالیسم با انقلاب اومده. برنامه ما چیه؟ بیایم یک مسیر بدون خشونت داشته باشیم. این پوینتیه که میشه یه لیبرالی مثل من به آلنده بده. میگفت ما بیایم از مسیر قانون، از مسیر کنگره و از مسیر مسالمت آمیز کشور شیلی رو کشور سوسیالیستی کنیم. حالا زمانی که سال 1970 آلنده رئیس جمهور شیلی شد، خودش رو یک سوسیالیست مارکسیست میدونست و برنامه‌اش چی بود؟ گفت اول از همه ما باید وابستگیمون به آمریکا کمتر بشه. بزرگترین صنعت شیلی اون موقع صنعت مس بود و صنعت مس شیلی کاملا دست شرکت‌های آمریکایی بود. اون صنعت رو ملی سازی کرد و 150 تا از بزرگترین شرکت‌های شیلی رو دولتی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ این هزینه‌های زیادی روی دولت گذاشت و مدیریت این صنایع برای دولت سخت بود. آشوب‌های مختلفی شکل گرفت.
ضمن اینکه دشمنان جهانی رو هم براش ایجاد کرد.
نیکسون اصلاً زمانی که به شیلی چی میگفت؟ میگفت کوبای دوم و میگفت CIA بعد کاری کنه که شیلی جیغ بکشه. یعنی اتفاقی بیفته که شیلی نابود شه.
این اتفاق صنعت مسشون شبیه بلایی بوده که تو صنعت نفت سر خودمون اومده.
خیلی شباهت ها زیاده توی این موضوعات.
زاویه‌ای که اکونومیست داره بهش میپردازه صرفا مرور تاریخیه یا پوینت هایی از زاویه خودش داره؟
یکی از اتفاقات جالبی که افتاده، اکونومیست خودش رو رد کرده. دقیقاً زمانی که کودتا اتفاق افتاد، اکونومیست تیتر خودش رو توی مقاله آورده که میگه کودتا باید اتفاق میافتاد. هر چند خشونت زیادی داشت، اما اگه کودتا نبود نتایج بدتری داشت. اکونومیست میگه نظر خودمون رو ما تغییر دادیم و به نظر ما اون کودتا خیلی اتفاق مثبتی نبود و به روش‌های دیگه این تغییر میتونست شکل بگیره.
عجب.
حالا آلنده چیکار کرد؟ آلنده بعد از این ملی سازی صنایع مختلف یه تورم چند درصدی فکر می‌کنید شکل گرفت؟ چند تا حدس بزنیم؟
300
دو برابر.
600.
یه تورم 600 درصدی شکل گرفت و تمام و یه آشوب بزرگی کشور شیلی در بر گرفت و روزنامه‌های اون موقع و مصاحبه‌های تلویزیونی اون موقع متن جالبی داره و مردم بعد کودتا چی میگفتن؟ مثلا یک سال بعد کودتا میگفتن کودتا لازم بود و انگار یک احساسی داشتن که یک کودتای نظامی میتونست نظم رو به شیلی برگردونه. حالا در مورد پینوشه صحبت کنیم. پینوشه زمانی که اومد همون سال کودتا کرد، میگه من تو 4 ساعت کودتا رو انجام دادم. اتفاقی که افتاد این بود، پینوشه یک جنرال نظامی بود و تفکر اقتصادی خاصی نداشت و برنامه‌اش هم این بود برنامه آلنده رو یک کم ملایم‌تر ادامه بده. چه اتفاقی افتاد؟ مشاورایی که داشت گفتن که الان ایده های اقتصاد آزاد توی دنیا رو بورسه و یه اتفاق خیلی جالب افتاد، تیم شیکاگو بویز رو دعوت کرد. این مجموعه بودن از شاگردهای میلتون فریدمن و زمانی که اینا اومدن اقتصاد شیلی رو تبدیل به اقتصاد آزاد کردن، تعرفه های گمرکی رو صفر کردن و راه انداختن بیزنس رو ساده کردن، همه صنایع رو خصوصی کردن به جز صنعت مس. چرا که هزینه های ارتش شیلی رو بدن. حالا پینوشه نکات یه این نکته مثبت در مورد پینوشه بود. نکته منفی اینه که بالای 2000 نفر رو کشت و حدود 30000 نفر رو شکنجه کرد.
همش
عددی که هستن، همش فقط همین کوچولو. و یکی از سبکای معروف شکنجهش هم این بود که از هلیکوپتر مخالفاشو مینداخت تو دریا. که
اصلا حالا من شاید اینجا نمیدونم جاش هست یا نه، خیلی توصیه میکنم کتاب شکستن طلسم وحشت با زیر تیتر محاکمه شگفت‌انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه رو بخونین، کتاب کم حجمی هم هست ولی به قدری خوندن این کتاب به ما کمک میکنه که بفهمیم دقیقا در اون روزگار چی میگذشته و چرا اصلا احساسات جمعی تا اندازه‌ای در ابتدا با پینوشه همراه شد و بعدتر در ادامه وقتی که حتی پینوشه در واقع یه جورایی مجبور شد که قدرت رو تا اندازه بسیار زیادی واگذار کنه، چون میدونیم که تا پایان عمرش یه جورایی قدرت رو به طور مطلق واگذار نکرد، در سپهر سیاسی باقی موند و آره تونست که تاثیرگذار باشه. برای چی این اتفاق افتاد؟ برای اینکه واقعا گروه بزرگی از مردم و تصمیم گیرها کماکان فکر میکردن که پینوشه خیلی هم آدم بدی نبوده. یعنی به نظرم خوندن این کتاب و چیزایی که مانی داره از گزارش اکونومیست به ما میگه، میگه که چرا و ماجرای اقتصاد تا چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه.
بحثای دیگه‌ای که هست، ما میخوایم به سالهای بعد پینوشه نگاه کنیم. میبینیم که بعد 50 سال خط فقر شیلی از 68% مردم زیر خط فقر بودن زمان پینوشه، الان عدد کمتر از 8%. نکته جالب اینه بعد پینوشه اکثرا دولت‌های چپگرا اومدن روی کار و حدود 4 سال کلا دولت‌های راستگرا قدرت داشتن و جالبه می‌بینید با وجود دولت‌های چپگرا رشد اقتصادی شیلی ادامه داشته و خط فقر همینطوری مردم بیشتری از زیر خط فقر اومدن بیرون.
چطور؟
نکتهش این بود که قانون اساسی خوبی نوشت پینوشه. یعنی زمانی که توی قدرت بود قانون اساسی نوشت که حالا بحثو می‌بریم تو مرحله بعد، که رئیس جمهور جدید شیلی این قانون اساسی رو میخواد تغییر بده. حالا یکم در مورد این رئیس جمهور جدید شیلی صحبت کنیم.
اینا همه گزارش بخشی از گزارش اکونومیسته.
بخشی بله. گابریل اسم رئیس جمهور جدید شیلی یه جوونیه که رهبر جنبش‌های دانشجویی بوده و با اتحاد با حزب کمونیست شیلی و حالا حزب خودش حزب سوسیالیست به قدرت رسیده. آدم جالبیه و برنامه‌ای که داشت این بود که قانون اساسی پینوشه رو از بین ببره. چجوری؟ نقش دولت رو بیشتر بیاره توی اون و مثلا پابلیک گود رو بیشتر بیاره توی قانون اساسی. چه اتفاقی افتاد؟ 62% مردم شیلی به این قانونش رای ندادن و گفتن قانون اساسی قبلی بمونه. و قلب موضوع اکونومیست به نظر من همینه، میخواد بگه بعد 50 سال هنوز یک تضادی هست. از یه طرف مردم به یک سیاستمدار کمتر از 40 سال چپگرا رای میدن، از یک طرف قانون اساسی میخوان همون بمونه. و بس پوینت کل مقاله اکونومیست اینه، میاد میگه آلنده بیشتر یک اسطوره است تو تفکر شیلیایی تا یک پروژه سیاسی. منظورش از پروژه سیاسی چیه؟ میاد میگه به جای اینکه به مانند آدمهای دیگه ما پوینت‌های خوب آلنده و بد آلنده رو ببینیم، یک دیدگاه افراطی وجود داره نسبت بهش. یا خیلی‌ها میگن این آدمی بود که می‌خواست شیلی رو مارکسیستی کنه و نابود کنه، بعضی‌ها میگن این اسطوره صلح و مهربانی بود. حالا چند عدد جالب آورده اکونومیست. سال 2006 یک رأی‌گیری شد در مورد آلنده، در مورد کودتای پینوشه. 68% مردم گفتن که دموکراسی رو نابود کرد و فقط 19% مردم گفتن که شیلی رو از بند مارکسیسم رها کرد. بقیه که حالا بی‌طرف بودن. این نظرسنجی امسال اتفاق افتاد دوباره. اعداد جالبه. 42% گفتن دموکراسی رو نابود کرد، 36% گفتن که شیلی از بند مارکسیسم رها کرد. یعنی نظرات داره یک کم برمیگرده سمت اینکه عملکرد پینوشه اونقدرها هم بد نبود.
یعنی تاریخ در بلند مدت حداقل سعی میکنه انگار با آدما مهربون‌تر باشه.
چرا هیچ وقت آدمو نمیدونن چی درسته؟
ممنونم از مانی بشرزاد.
متشکرم مانی. باید خداحافظی میکنم.
به نظرم تجربه اولمون با مانی تجربه خیلی خوبی بود.
جذاب بود.
آره و امیدوارم که تو
امیدوارم برای شنونده ها هم جذاب بوده باشه همونقدر که برای ما.
بله امیدوارم که بازم داشته باشیم.
امیدواری رو بذاریم کنار خانم رجبی.
دیگه به چی امیدواریم؟
خیلی کمه.
امیدوارم که وقت
من امیدوارم که شما بتونی خیلی کوتاه
روزهای آینده بیشتر باشه.
ترند های مجازی رو بگی.
من ترند های مجازی رو امروز حذف میکنم به خاطر اینکه بخش بزرگی از فضای شبکه های اجتماعی اهالی اقتصاد به ماجرای ارز 28500 تومانی 37500 تومانی اختصاص داشت و ما مبسوط بهش پرداخت.
متشکرم از شما. این کار درستیه دیگه.
امیدواری که دوباره این کارام تکرار.
ارسطو میگه از عزیزانت بگذر.
اسماعیلت رو سر بپوش.
توی فیلم نام نویسی البته. ممنون از شما که همراه ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنیم تا فردا که به مدت یک ساعت قرار همراه شما عزیزان باشیم. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.
شب و روزتون خوش.